جلسه 22.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عجل فرجهم. خب بحث باب ثانی راجع به توحید پروردگار متعال که گفتیم لا اله الا هو کل شیئن هالکون الا وجهه. این بحث توحید و این کتاب آیت الله جوادی توحید در قرآن جلد دوم تفسیر موضوعی خیلی عالی 600-700 صفحه است. بله اوه ماشاءالله 792 صفحه است. نزدیک چی میشه؟ 800 میشه دیگه. اینو شاید بنده در تهران همون دو سه سالی که سه سال بود تو خونه مطالعه فقط میکردم و میخوام بگم آسون مطالعه. من سه سال تو خونه دارم فقط مطالعه میکردم تهران. یه 6 سالی درس گفتم، سه سال آخر مطالعه کردم. همین که یکی از مطالعاتم همین المیزان بود و خدمت شما عرض بشه که تفسیر موضوعی آیت الله جوادی و یکی هم 30 جلد فقه محذب الاحکام با دقت هم مطالعه میکردم. چی دارم مینوشتم؟ خب میگن آسونه. سه سال 17 جلد تفسیر موضوعی رو مطالعه کرد. مثلا همین توحید که 800 صفحه است حدودا، بنده 5-6 روزه مطالعه کردم با دقت. خیال نکنید مشکل کارا. گفتم بهتون بهار رو هم که یه اشاره آیت الله بهجت کرد، بنده دفتم تو بهرش خلصه خیلی تون تون کار میکرد. بهار حلقدی 11 جلد، المیزان کلش و کم و زیادش دروغ نشه ها از اول تا آخر 30 جلد محذب الاحکام که هر صد باید خط خط باید بخونی، المیزان هم هوه هوه باید بخونی. خرباری حال القدی رو تتبعی آدم میتونه مثلا خب شب یه جلدش هم بخونه، هر چیزی که اینجور نیستش که خلاصه میشه. میخوام بگم بعد آسونه اینا کار کنیم. بوده این من که در فقط بحث میکنیم شما کار کنی، نه اینکه فقط همجه بهت گوش کنید و خدا به هر چیز تو هم یه جلسه باشی، باید مطالعه کن. حالا اینجا مثلا توحیدی که اینجا مطرح کرده خواهی طول جوادی خیلی قشنگ اینا رو مفصلا بحث کنم. فهرست رو حداقل بهتون بگم که چه بحث جالبی داره که بدونید که چیا داره اینجا که مراجعه کنید. مثلا راجع به همین اصل اثبات وجود پروردگار متعال قرآن و راه های شناخت خیلی قشنگ اینا رو توضیح میده. راه آفاقی، انفسی، برهان تمانو، برهان محبت، برهان حرکت، برهان نزد، برهان حیات و مرگ، برهان شهادت خدا، برهان ولایت. فصل اولشه. فصل دوم راه انفسی، توحید فطری، تبیین راه فطرت، محورهای راه انفسی، موانع راه انفسی، گناه، شک، تردید، اعراض از یاد خدا، امتیازات راه انفسی بر آفاقی. فصل سوم از مقصد به مقصود یا سیر در حقیقت هستی. بخش دوم مراتب توحید، توحید ذات. اینجا قشنگ این برهان صدیقین رو توضیح میده. توحید ذاتی. فصل دوم توحید اسماء و صفات. بعد بحث حیات، صفات پروردگار متعال، صفات ذاتی، صفات فعلی، توحید افعالی. در توحید افعالی مثلا توحید در خالقیت، هو الخالق لا خالق الا هو. توحید در مالکیت، لا مالک الا هو. توحید در رازقیت، لا رازق الا الله الا هو تبارک و تعالی. بعدم توحید افعالی و نظام علیت و توحید افعالی. و بعدم مثلا اینجا بحث توحید عملی رو مطرح میکنه خیلی جالب. توحید عبادی، توحید خالقیت، ربوبیت، الوهیت. همینجور این بحث موحدان در قرآن، نفی شرک. خیلی انصافا بحثای جالبی 800 صفحه است. این بحثی که اینجا ایشون مطرح میکنه مثلا توحید خب 3-4 صفحه است. مرحوم فیض دیگه 3-4 صفحه بیشتر بحث نمی کنه. خیلی هم خوبه. اما ببین توحید ایشون 1-2 ورقه. اما خب با این دو ورق شما باید کتابای دیگه هم مثلا بنده همینه توحید. همینه که پیش برده کردم کتاب مختلف توحید. چقدر هم جالب میشد واقعا هم راهی هم جز همین بحث روش آیت الله جوادی نیست. این تفسیرش مثلا 70 جلد شاید بشه تصنیف. خب بخواد مطلب منقح بشه باید مفصل بحث بشه دیگه. بحث ایشون هم معمولا مفصله. مثلا همین تفسیر موضوعیش فطرت در قرآن مثلا معرفت النفس در قرآن اینا حسابی بحث مفصل اگه بخوای روشن بشه چاره اینه جز بحث مفصل. اما خب بنده میتونم مثلا همون کتاب سرمایه ایمان دیدید شما مرحوم لاهیجی نوشته، ملا عبدالرزاق لاهیجی فیاض داماد مرحوم ملا صدلا با جناق مرحوم فیض، ایشون فیضه ایشون فیاضه. اون سرمایه ایمان نوشته، گوهر مراد نوشته، راجع به اعتقاداته. سرمایه ایمانش مختصری است، خیلی جالب. اول منطقو بحث کرده، بعدم به صورت منطقی ادله رو ذکر کرده، خیلی قشنگ. اونم واقعا دیدنی و خوندنیه خیلی. سرمایه ایمان مختصرم است. خلاصه گوهر مراده. گوهر مراد ایشون هم خیلی خوبه. اونم خیلی منطقی و منظم بحث کرده. حالا خلاصه اینا، اما مزون میخواد آدم یه دوره همون سرمایه ایمان اگه قشنگ آدم ببینه. اینجوری نیست که ما مثلا خیال کنیم این بحثا رو مثلا بگیم نمیدونم ممکنه لاوازیه بیاد مثلا یه قانونی بگه که مخالف با قانون علیت باشه، بس خود خدا نعوذ بالله زیر سوال بره. مگه اینجوری بخوام فکر کنیم؟ بس باید منتظر باشیم تا عالم تموم بشه ببینیم چی مکاتب مختلف فلسفه‌های گوناگون چی میگن. ما کمی اشکالات نداریم که. ما اصل مطلب و اصول دینمونو خیلی متقن و محکم دو تا چهار تا حلش میکنیم. بعدم ممکنه اتاقهای فکر شبه افکنان هر روز بشینن یه فکری برای خودشون درست بکنند و شما هم اینجوری نیست که بتونید زود جوابشو بدی. گاهی از خود آقا رسول الله سوال میکردن، شبه میکردن، میگفتن 3 روز دیگه بیا. ما هم تون تون نباید جواب بدیم. اشکال ولو واهی باشه، ولی باید فکر کنیم و قشنگ جواب بدیم. واضح فرمودی؟ منظور اینجوری نیستش که اینا اگه ما مستدل منطقی محکم متقن این ادله رو درستش بکنیم بیار هر چی فلسفه های مختلف ممکنه بیان حرف های چرند و پرند هم زیاد، مثلا قانون علیت ما حلش بکنیم. قانون علیت قابل انکار نیست. حالا همین بحث قانون علیت و مسئله لاوازیه ببینیم چی گفته در شیمی. لاوازیه هم این مسئله شیمی رو مطرح کرده که بعضی ها خیال میکنن مثلا با علیت و معلولیت منافات داره. این بحث قانون لاوازیه رو اینجا مطرح کرده. هیچ موجودی معدوم نمیشه، هیچ معدومی موجود نمیشه. این خیال میکنم پس دیگه خلقت اصلا چه معنا داره. اینو در اینجا اصول دین کتاب جالبی هم هست مطرح کرده، من اینجا یادداشت کردم براتون. الان خلاصه‌شو میخونم که این بحث قبلی ما که اثبات وجود خداوند متعال بشه، مسئله علیت و اینا حل میشه. تا حالا توحیدی که شروع نکردیم، خواستم یه اشاره کرده باشم. بعد اصول فلسفه هم اینجا هم مطرح شده، همین بحث قانون لاوازیه در مقاله ضرورت و امکان. این 3 جلد چاپ شده اصول فلسفه و روش رئالیسم، چاپ جامعه مدرسین، صفحه 435. بله مقاله 8 ضرورت و امکان، اونجا این مطلب لاوازیه رو مطرح کرده، شبهات راجع به نفی علیت و خلقت در مورد قانون لاوازیه. من اینجا هم یه اشاره براتون میکنم، حالا مختصرش از همینجا خواستید مراجعه کنید، صفحه‌ش هم براتون گفتم، مقاله 8، البته تو پاورقی‌های استاد مطهری، مقدمه استاد مطهری اینا رو لاوازیه رو مطرح کرده. لاوازیه هم اینجا خدمت شما بشه که آیا موجود معدوم می شود یا معدوم موجود می شود؟ تحت این عنوانشون صفحه 428 مطرح کرده مطالبی که اینجا هست. بعد میاد اینجا قانون لاوازیه در صفحه 435. قانون لاوازیه، شیمیست معروف قرن 18 که میگوید در این دنیا هیچ چیز معدوم و هیچ چیز موجود نمی شود. پس این خلقه اصلا یعنی هیچ. خلقت و خالق و مخلوق معنی نداره. هیچی موجود نمیشه، هیچ چیز بله هیچ چیز معدوم، هیچ چیز معدوم نمیشه و هیچ چیز هم موجود نمیشه. چنانچه قبلا گفته شد ناظر به همین مطلب است. این قانون رو لاوازیه از روی تحقیق و آزمایش های غیر قابل انکاری بیان کرد. چیز دیگه هست در این قانون مدعا هم از دلیل ذکر شده. حالا اینجا مزدور خواستید اینو متن ملاحظه فرمایید در کتاب اصول فلسفه از صفحه 428 شروع میشه تا صفحه 436 بحث میکنه. خب اینا مطالعه میخواد، اگه بخواد شبهات تو اینا رو جواب بدی نباید مطالعه. من اینجا خلاصه شو براتون میگم اینجوری که اینجا روشن‌تر نوشته قانون لاوازیه رو. لاوازیه دانشمند فرانسوی که یکی از پایه‌گذاران علم شیمی جدید است، سخنان استاد خود روئل و دانشمندان سابق را مورد مطالعه قرار داد و در پیرامون اونها دقت کرد تا اینکه متوجه شد اعتقاد به وجود فلجستون اساسی ندارد. حالا اینا رو خودتون ملاحظه میکنید. لاوازیه با صراحت صفحه 457 این کتاب اصول درسه اصول دین صفحه 56 بود براتون خوندم، اصلش از صفحه 54 شروع میشه. مؤسسه در راه حق اینو همون مقالاتی که جزء چاپ میکردن میدادن رایگان هم میدن همه رو یک جا جمع کرده اینجا. کتاب جالبیه، کارم عده از فضلا مثل جناب آقای خرازی و جناب آقای استادی و اینا با هم بودن کار میکردن، کار خوبی هم کردن. لاوازیه با صراحت اظهار داشت که مسئله فلجستون حقیقت ندارد و در ضمن فعل و انفعالات شیمیایی همواره وزن مجموع اجسامی که وارد عمل می شوند برابر است با وزن موادی که به دست می آیند و یا به عبارت دیگر چیزی از بین نرفته و چیزی اضافه نمی گردد. چیزی از بین نرفته یعنی هر چیز هست و چیزی هم اضافه نمی شود. مخلوق جدیدی هم ما نداریم، یعنی بس خلقت هیچی، هرچی هست همون که هست. چی میخوان بگن اینا؟ آیا حرفشون با مسئله خالق و مخلوق، علت و معلول منافات داره یا هیچ گونه تنافی نداره؟ چیز دیگه میخوان بگن اصلا اونا. بدین ترتیب نظریه فلجستون هواداران خود رو از دست داد. یه تئوری بوده در رابطه با مسئله شیمی بوده، نه کل جهان خلقت و موجود و معدوم و اینا، راجع به مسائل شیمی و مسائل آزمایشی. و امروز ما میدانیم اشتعال آتش و نفت به علت ترکیب اونا با اکسیژن صورت میگیرد، نه اون که ماده نامرئی به صورت شعله از آتش خارج شود. در هر صورت سیر تاریخی تئوری فلجستون و نظریه لاوازیه روشن میکند که مقصود لاوازیه از این جمله، یعنی شما اگه مطلبی از دانشمندان شیمی فیزیک دیگه مقصود چیه؟ آیا اصلا ارتباطی با مسئله علت و معلول ما داره؟ ارتباطی با خالق و مخلوق ما داره؟ یا یه چیزی اصطلاحات شیمیه خودشون میگن، اصلا کاری به این مسئله نداره، کاری به علت و معلول نداره، انکار علت و معلول نی اصلا. بفهمیم چی میخوان بگن، از خودشون هم بپرسیم شما مقصودتون چیه؟ کسانی که خودشون متخصص در این رشته هستن. ایشون میگه در هر صورت سیر تاریخی تئوری فلجستون و نظریه لاوازیه خوب بیان میکنه. صفحاتی گفتم مراجعه کنید. چیزی از بین نرفته و چیزی اضافه نمیگردد. منظور از این که هیچی از بین نرفت و هیچی هم اضافه نشد، یا به اصطلاحی که اینجا آقای استاد مطهری میگه هیچ معدومی موجود نمیشه، هیچ موجودی معدوم نمیشه، این حدش یکیه. آن است که در فعل و انفعالات شیمیایی چیزی از بین نمی رود و چیزی اضافه نمی شود و نظری به اصل پیدایش موجودات و آفرینش که یک مسئله فلسفی است نداره است. یه مسئله شیمی رو بخواد فعل و انفعالات شیمی رو مطرح میکنه، کاری به اصل وجود و هستی و فلسفه نداره اصلا. ولی متاسفانه برخی پنداشتن لاوازیه میخواد یه مطلب فلسفی بگوید، پس گفتن مسئله پیدایش خلقت که شما میگه خدا خالق ما خلقت خالق داره، این با قانون لاوازیه نمیسازه. او یه چیز دیگه میخواست بگه، خلقت یه مسئله دیگه. زیرا او میگوید هیچ چیز به وجود نمی آید و هیچ چیز از بین نمی رود، پس چگونه ممکن است چیزی آفریده شده باشه؟ میگوید هیچ چیز به وجود نمی آید و هیچ چیز هم معدوم نمیشه، پس چگونه با این مسئله آفریده شدن اشیا سازگاره؟ در صورتی که با توجه به سیر تاریخی تئوری فلجستون که اینجا خوب بیان کرده در همین کتاب اصول دین و قانون لاوازیه، سیر تاریخی این مسئله رو بررسی کنیم، کاملا واضح است که نظر او تنها در مورد فعل و انفعالات شیمیایی نه اصل هستی که در جهان حاضر صورت میگیرد، یعنی جهان کنونی طوری است که در اون چیزی از بین نرفته و چیزی اضافه نمیگردد، اما اینکه جهان آفریده شده یا از ابتدا به همین حالت موجود بوده، مسئله ایست فلسفی که قانون لاوازیه نسبت به اون کاملا ساکت است. پس عقیده به اینکه خداوند جهان را آفریده با قانون لاوازیه هیچ گونه مرافاتی نداره. بنابراین هنگام فرا گرفتن تئوری‌های علمی و نظرات دانشمندان باید با دیدی عمیق‌تر در گفته اونها نگریست که چی میخوان بگن. بی خود استاد متحری میگه من 9 بار کتابای دکتر تقی عرانی که ایدئولوک مارکسیستا بود مطالعه میکنم که ببینم چی میخواد بگه، با اینکه استاد متحری نابغه ای هم بوده تقریبا، استعداد خیلی اما میگه کتابای این که اصلا سر و تهی نداشته، 9 بار مطالعه میکرد. حالا منظور اینا رو دارم بعد چی میخوان بگن. بنابراین هنگام فرا گرفتن تئوری‌های علمی و نظرات دانشمندان باید با دیدی عمیق‌تر در گفته اونها نگریست و دقت کافی به عمل آورد و در مورد اونها با افراد مطلع و مطمئن گفتگو کرد تا حقیقت روشن گردد، زیرا ممکن است در اثر سهل‌انگاری مسائل اعتقادی مورد شبهه و اشکال قرار گیرد. علاوه بر این ما نباید فوراً تسلیم یک تئوری بشویم و اون را مانند حقایق ثابت علمی تصور کنیم. اصلا خود استاد مطهری تو همین کتاب به اصول فلسفه یه بحثی داره، چرا علوم تجربی یقینی نیست، تئوری های عوض میشه، یق مثلا یقینی نیست. این هم اگه خواستید اینجا اگه من نوشته باشم، بله، صفحه 113 تو همین اصول فلسفه تحت عنوان چرا علوم تجربی یقینی نیست مطرح شده، 113 مقاله 4 ارزش معلومات، علم و معلوم، ارزش معلومات. علاوه بر این ما نباید فوراً تسلیم یک تئوری بشویم و اون رو مانند حقایق ثابت علمی تصور کنیم، چه بسا نظریاتی که قرنها دانشمندان زیادی مثل همین فلجستون از اونها پشتیبانی میکنن ولی یک باره هم بین رفت و اثری از اونها باقی نمان. این علوم غیر علوم حقیقیه. مثلا بعضی خیال میکنن که اگه طبیعت فلسفه عوض شد پس خود فلسفه مثلا الهیات هم عوض میشه. اصلا الهیات فلسفه یک مقوله خاصی، اسلوب خاصی داره و طبیعت هم یه اسلوب خاصی دیگه داره، کاری به ارتباطی به هم نداره. طبیعت در اثر مبتنی بر یک سلسله اصول موضوعی علمی طبیعیه که اگه اونا عوض شد میگه اینا هم عوض میشه. اما الهیات اصلا کار مسائل عقلی مسلم متقن محکم دو تا چهار تا داره، اون غیر از اونه. ممکنه طبیعیات فلسفه عوض بشه اما الهیات 1000 سال پیش متقن تر هم بشه، الهیاتی که مثلا بو علی سینا نوشت. چه بسا نظریاتی که قرنها دانشمندان زیادی از اونها پشتیبانی میکردن ولی یک باره اب میره و اثری از اونها باقی نمون. نمونه اونها همین مسئله فلجستون بود که در تاریخچه اون را خواندید و حتی قانون لاوازیه نیز امروز صورت قبلی خود اصل بقای ماده را از دست داده و به صورت قانون بقای ماده و انرژی در اومده. یعنی اگر مثلا 8 گرم اکسیژن را با 1 گرم هیدروژن ترکیب کنیم، طبق قانون لاوازیه باید 9 گرم آب به وجود آید. و حال اینکه امروز با محاسبات دقیق معلوم می شود که مقدار بسیار ناچیزی از ماده به صورت انرژی حرارتی ظاهر شده
و مقدار آب به دست آمده اندکی کمتر از 9 گرم است. خواستم یه اشاره به قانون لاوازی. اما این مسئله علیت که خب در مسئله اثبات وجود خدا و اینا مطرح بود، من ضرورت قانون علیت و معلولیت براتون اینجا از بیانات آیت الله جوادی میخونم، صفحه 439 جلد دوم تفسیر موضوعی توحید در قرآن. لازمش پیش از نقل انظار و ارائه نظر نهایی در این مطلب نکاتی را درباره قانون علیت یادآوری شویم. بحث توحید افعالی و نظام علیت. یک، ضرورت قانون علت و معلول. اصل قانون علیت چنان بدیهی و غیر قابل انکار است که نفی اون مانند اثباتش مبتنی بر قبول آن است. نفی هم شما بخوای قانون علیت رو بکنی، همونطور که اثبات اگه بخوای بکنی باید علیت رو بپذیری، نفی قانون علیت هم بکنی باید علیت رو قبول داشته باشی. یعنی نمیتونی نفی هم بکنی، نفی کردنش هم نیازی به علیت داره. چرا؟ زیرا سیطره این قانون منحصر به نظام مادی و محدود به جهان خارج از ذهن نیست. قانون علیت که فقط در مادیات نیستش که، بلکه هر گونه استدلال و فعالیت فکری نیز، خواه به صورت قیاس اقترانی یا استثنایی، وقتی نتیجه بخش است که ربط ضروری و علی بین مقدمات برهان و نتیجه باشه. مقدمات برهان علت برای نتیجه میشه دیگه. شما میخوای رد کنی علیتو، خب بس بالاخره برهان باید بیاری. برهان اگر علیت مقدمات برای نتیجه نباشه اصلا برهان نیست. پس اگه بخوای ردم بکنی چاره ای نداری جز قبولش. نفیش هم نیازه به قبول علیت داره. وقتی نتیجه بخش است که ربط ضروری و علی بین مقدمات برهان و نتیجه اون مورد قبول باشد، بر این اساس اثبات یا انکار خود قانون علت و معلول نیز مبتنی بر این است که مقدمات برهان علت برای نتیجه باشه. خب مقدمات دیگه، العالم متغیر، کل متغیر حادث، فالعالم چی؟ حادث. پس اون مقدمه باید علت باشه برای چی؟ و کل العالم حادث. یعنی اگر کسی بخواد نظام علی و معلول ثابت نماید باید برهان اقامه کنه و مقدمات هر برهان علت حصول نتیجه است. پس اثبات قانون مزبور مبتنی بر ثبوت قبلی آن است. بخوای ثابت کنی علیتو باید قبلا ثابت شده باشه است. یعنی باید شما قبلا قبول کنید مقدمات علت برای چیه؟ نتیجه. نیز اگر کسی بخواد نظام یاد شده را نفی کند، نظام علیت را نفی کنه، خود چنان که شک که در باره اون نیز همینطور است و قانونی که اثبات و ابطال بلکه شک که در اون متوقف بر خود آن است. اثبات بخوای بکنی باید علیت رو بپذیری، نفی بخوای بکنی باید علیت رو بپذیری، شک هم بخوای بکنی بازم باید علیت رو بپذیری. این چیزی که قانونی که اثبات و ابطال بلکه شک که در اون متوقف بر خود آن است بدیهی و غیر قابل انکاره. بابا نداریم علت میخواد. بچه میفهمه، حیوان میفهمه، همه میفهمن که معلول چیزی که از خودش نداره علت میخواد. پس این قانون علیت، حالا ما بگیم نمیدونم فیزیک چیزی گفته، فلان شیمی چیزی گفته که مخالف با قانون علیته، اصلا قابل پذیرش نیست. من اون بیانات آیت الله وحیدم براتون خوندم، خیلی بحث علیت و قشنگ توضیح داده بود. پس هر چه درباره قانون علی و معلول گفته شود از سنخ تبیین است نه تعلیل. برهان نمیخوام ذکر کنیم، بیان میخوام بکنیم، توضیح میخوام بدیم. اینجا مقاله علیت رو خواستید، شما میتونید به همین اصول فلسفه مراجعه کنید. مقاله نهم مفصل اینجا بحث کرده. مقاله نهم علت و معلول صفحه 548 تا 489. ما این اصول فلسفی که متده کردیم 50 سال پیش باستر و کار داشتیم، تو مسواق مشتردی که بودیم ها تازه مقدمات سیویتی میکنیم، شاید مطالعه دقیق میکردیم. همین تابستونی که در پیشه ما حسابی مطالعه میکردیم. خواهش اینو کار میکنه. اگه بخوای پاسخگوی شبهات باشی یا خودت هم اگه شبهه داری باید کار کنی، و الا مسائل هم من جوری بیان میکنم براتون روشن و منقه نمیتونم بگی آقا ممکنه بعدا کسی پیداش اشکال کنه. با مطلب دو تا چهار تا 100 هزار سال دیگه هم قابل تغییر نیست. مثلا اون منطق میمونه که بوالیس ارسطو گفت من مینویسم کسی نمیتونه عوضش کنه، اما اگرم کرد مثلا ما قبول میکنم. خب بوالی سینا بعد از هزار چند سال اومدش گفتش همون حرفایی که زده ده. یه چیزایی که دو تا چهار تا است قانون علیت ما نمیتونیم ردش کنیم، ولی هر چقدر فیزیک پیش بده. اصلا اونام که فیزیک دارن آدم فهمیدین مثل انیشتن خودشون حسابی اصلا معتقد درجه یکن، چه بسا میگه هر قانونی از قوانین کشف طبیعت کشف میشه من ایمانم بیشتر میشه. این بیانات خیلی خوب، من متاسفانه این کتاب همین اثبات وجود خدا از نظر 20 تن مثل که دانشمندان جهان من داشتم اینو، شاید 50 سال پیش خریدم 40 سال پیش خریدم، هرچی گشتم که کتاب پیدا نکردم. اینو آدم خوب مطالعه کنیم، این دانشمندان جهان راجع به اثبات خدا چه چیزه. حالا شاید 20 تاشونه، شاید هزاران نفر باشن که آدم منصفی هن چه بسا، حالا اشتباهاتی دارن، ولی در بعض از مسائل آخه خدا دیگه قابل انکار نی، آخه بدیهیاته. یه بیاناتی هم باز خود علامه آیت الله جوادی از علامه طباطبایی تو من همینجا من امروز داشتم مطالعه میکنم تو همین کتاب توحید در قرآن، خیلی جالب اونم اگه ببینید. من متاسفانه گمش کردم ننوشتم مثل اینکه اینجاست، ولی بهتون میگفتم اونم نگاه کنید. نه اونو ننوشتم، همینجا بود، بینم الان میتونه پیدا کنم. رجوع به همین روشن بودن مسئله توحید و هفتاد و چهار نه حالا باید بگنم پیدا نکن طلبتون انشاءالله. خب چی داشتیم میخفتیم؟ بحث علیت هم که براتون گفتم، این تتمه بحث قبل بود. حالا این مقداری همین بحث توحیدی که خوندیم قبلا، یه دو خطش رو خوندیم، مثل این که یه روایت اینجا ذکر کرده، بازم همین رو آیت الله جوادی اینجا مطرح کرده، اشاره بهتون میکنم میگم کجا هست مراجعه کن. فصل یک، رب یافی کتاب یل کافی و توحید، مرحوم سقدر اسلام کلینی و همچنین مرحوم صدوق در این دوتا کتاب آمده به اسناده ما ان مولانا صادق علیه السلام قال ان الله عظیم رفیع لا یقدر العباد علی صفته. خدا عظیم رفیع، بندگان خداوند قدرت ندارن توصیف کنن خدا رو، سبحان الله اما یصفون، باید بشنسن خدا رو تا توصیف کنن. ولا یبلغون کنه عظمته، نمیتونن به کنه عظمت حق برسن، لایت نهاست. لا تدره کل ابصار، با چشم که خدا رو نمیشه دید، و هو یدره کل ابصار، خداست که چشم ما رو میبینه، نه چشم ما بتونن خدا رو ببینن، خدا که مادی نیست جسم نیست. و هو لطیف الخبیر، لطافتی داره که در همه چی نفوذ کرده و خبیر نسبت به همه چیه. این باب سالس بی اشتباهی دارن بله من بینم. باب ثانی فی توحیدی از دوجه لا اله الا هو کل شیء حال کن لا وجه. فصل یک، ربا فی کتاب توحید و اسنادهی ان شریح ابن هانی قال ان اعرابیا قام یوم الجمل الى امیر المؤمنین علیه السلام فقال. یه عربی تو جنگ، تو جنگ جمل بلند شد و اینو آقای علامه طباطبایی هم تو شیر اسلام نقل کرده، همه جا نقل میشه این که این خیلی روایت مهمیه. تو رسائل توحیدی علامه طباطبایی هم نگاه کنید، جاهای دیگه همین توحید معلومه، توحید آیت الله جوادی هم. یا امیر اینجا بیان شده، یا امیر المؤمنین اتقول ان الله واحد، آقا میفرمایید که خدا واحده؟ قال فحمل الناس علی، مردم حمله کردن. بابا الان وقتی حرفا نیستش که و سوال فلسفی میکنی، سوال توحیدی میکنی، سوال اعتقادی میکنی، نه وقت جنگه. فقالو یا عربی اما ترا ما فیه امیر المومنین، من نمیدونه آقا فکرش مشغول جنگه، من تقسم القلب، اصلا قلبش متوجه مسائل دیگه است، الان نمیتونه تمرکز پیدا کنه. فقال امیر المومنین علیه السلام دعوه ولش کنید بابا، فان الذي يريده الاعرابي، همینی که این عربی هم من میخواد الان، هو الذي نريده من القوم، همین از قوم سال داریم که توحید چیه، اونی که هم من میخواد توحید روشن بشه، منم از همین قومی که باش میجنگم، اگه اینا موحد بودن که جنگ نمیکردن با اینا که. ثم قال یا عربی، بیا برات خوب توضیح بدم، ان القول في ان الله واحد على اربعه اقسام، این که میگیم خدا واحده، چهار جور میشه گفت واحده، چهار معنا ممکنه داشته باشه. فبجهان منها لا یجوزان علی الله، دو بچش دو معنا جایز نیست خدا اینجوری واحد باشه از زوجه، و بجهان یثبتان فی، دو بچش چرا دو معنا برای وحدت میشه خدا داشته باشه. فاما الذان لا یجوزان علی، اون دوتا که نمیشه خدا اون وحدت رو داشته باشه، فقول القائل واحدون یقصد به باب الاعداد، واحد عددی میگه، وحدت عددی. وحدت عددی چیه؟ وحدتیه که یکی رو کنار دوتا بذاری چی بیشتر میشه، دوتا رو یکی کم کنی کمتر میشه، قابل نقص و زیاده، قابل کم و زیاده، وحدت عددی اینه دیگه. فهاز و مالا یجوز، خدا که نمیشه ما بگیم مثلا خدا چیزی کم داره، خدا کامل مطلقه، بی نهایت کمال هستیه، هیچی نمیشه در کنار خدا بگیم خدا و یکی دیگه، یعنی خدا یک کمالی داره یکی دیگه هم در کنار خدا کمال داره، اصلا خدا کمالش نامحدود، جا برای غیر نگذاشته، همه ی هستی رو گرفته، هر کی هم هر چی داره از خدا داره، در مقابل خدا هیچه. فهازا مالا یجوز لأن مالا ثانیه، لا خدا که ثانی نداره که، این خدا کامل، یه کاملا بزنم در کنار خدا بگیم اینم هست، مثلا خدا جا برای غیر نگذشته، ثانی نداره، این لا یدخل فی باب الاعداد، باب اعداد ثانی برداره، یعنی کم و زیاد برداره، خدا که هیچی کم نداره، هر چی هست و نیست مال اونه، مثلا جا برای غیر نگذشته. اما ترا انه کفر من قال انه ثالث و ثلاثه، یعنی سومی ستا، یعنی دو تا دیگه هستن، خودم در کنار اون دو ستا، خدا در کنار اونا نمیتونه بگی، چیزی در کنار خدا نمیتونه قرار بگیره، خدا رابع و ثلاثه میتونه باشه، نه ثالث و ثلاثه، چهار رومی اونها، نه که سومی از اون دوتا. اینو بازم آیت الله جوادی اینجا قشنگ همین ثالث و ثلاثه اینو رو توضیح میده. من نمیدونم جا امروز چیزایی نوشتیم، اینم نوشتیم یا ننوشتیم، توحید افعالی من ازمان که اینکه گفتیم توحید، بله نه اینو حالا باید بازم بگردم پیدا کنم. فهذا ما لا لان ما لا ثانیه له لا يدخل في باب الاعداد، اما ترى انه كفر من قال انه ثالث و ثلاثه. همین امروز داشتم مطالعه میکنم یادش نکردم. فاما الذان لا یجوزان علی فقول القائل واحد یقصد به باب الاعداد فهذا ما لا یجوز لان ما لا ثانیه له لا یدخل فی باب الاعداد، اما ترى انه کفر من قال انه ثالث و ثلاثه فقول القائل هو واحد من الناس. حالا ان شاء الله هفته دیگه که آخرین جلسه ما شاید بشه اینو رو دقیقاً براتون بنویسم بیا. فقول القائل هو واحد من الناس، یکی از مردمه، یرید به نوع من الجنس، یکی از مردمه یعنی نوعی از حیوانه، فهازا مالا یجوز علی. اینم تشبیهه، چون نو باشه یعنی خداوند به مخلوقات شبیهه، همونطوری که انسان مثلا به حیوانات دیگه شباهت داره در حیوانیت، خدا هم مثلا در بعضی از خصوصیات با کسای دیگه شباهت، خدا هم که شباهتی نداره که لیس کمثله شک. و جل ربنا و تعالی عن ذلك و عمل وجهان یثبتان فی. پس این دوتا نمیشه گفت ما بگیم که نوعی از جنس خدا چون شباهت لازمشه، نمیشه بگیم در با اعداده چون معناش اینه که خدا کم داره و کس دیگه هم هست که کمالی داشته باشه، در صورتی که ما معتقدیم پروردگار متعال بی نهایت کماله و سبحان الله منزه از هر نقصیه و هر چه هست و نیست ارتباط با خدا و ربط با خداست و مخلوق خداست و از خود هیچ استقلالی نداره. و عمل بچهان یثبتان فی، دو معنا برای وحدتی که ثابت میشه. فقول القائل هو واحد لیس له فی الاشیاء شبه کذلک ربون. واحد یعنی خدا هیچ شباهتی به مخلوق نداره، هیچ گونه شباهتی به مخلوق، تو مخلوق محتاجه و خداوند متعال هیچ گونه احتیاجی نداره. پس خدا شبیه به هیچ چی نیست، لیس کمثله شی، چون اگه شبیه باشه میشه مخلوق، خالق نمیشه. شبیه باشه میشه چی؟ ممکن، واجب نمیشه. و قول القائل انه ربنا عز وجل احدی المعنا، خدا احدی المعناست، یعنی وحدت حقی حقیقیه داره، یعنی بهی انه لا ینقسم فی وجود، خدا در وجود تقسیم بردار نیست، مثل این مثلا کتاب ما که اقسامی داره، اجزایی داره، جزء وجودی نداره، اجزای وجودی نداره، اگه داشته باشه خدا مرکب میشه، اگه مرکب باشه محتاج میشه، محتاج باشه ممکن میشه، واجب نیست. ولا عقل، جزء عقلی هم نداره، جنس و فصل نداره خدا، مثل انسان که حیوان و ناطق، جزء وهمی هم نداره که ما نتونیم مثلا فرض کن یک جزئی باشه که دیگه نتونیم تقسیمش بکنیم، اما در وهممون بتونیم بگیم طرف راست داره، چپ داره، عمق داره، طول داره، عرض داره، این میشه وهمی، که اینا رو در فلسفه مفصل توضیح دادن، حالا ما میشه توضیح میدیم. اینشون هم خود آیت الله جوادی هم اینجوری قشنگ همه اینا رو دقیقاً توضیح داده، حالا من چون یادداشت اینا نکردم الان معطل میشید. کذالک ربنا عز وجل، حالا این خلاصش اینه که اجمالا پروردگار متعال وحدت حقه حقیقیه داره، یعنی واحدون لابل عدد وحدت داره، بسیطه، بسیط محضه، بسیط الحقیقه است، بی نهایت هستیه، صرف الوجوده، صرف هستیه. وقتی صرف هستی شد دیگه جا برای غیر باقی نمیمونه، مثل اینکه ما بگیم آب صرف بگیم، آب مطلق بگیم، آب بدون قید بگیم، همه آبای عالمو میگیره دیگه، شما نمیتونی بگی چیزی هست که خارج از این آب. آب گفتم، نگفتم آب استخر، نگفتم آب دریا، آب مطلق گفتم، آب مطلق هر آبیه میگیره. اگر ما گفتیم خدا هستی مطلقه هیچ گونه قیدی نداره، حدی نداره، پس دیگه اینجا صرف هستی میشه و همه هستی رو میگیره، هر کم هرچی هستی داره از او داره، خودش استقلالی نداره، ما هستیم اما هرچه داریم از پروردگارم، هستی ما از خدا، ما خدا نیستیم ولی هستیمون هرچه هست از پروردگارم متعال، استقلالی نداره. این خلاصه معنای صرافت هست، این رو باید مفصل انشالله ما توضیح بدیم. فصل دو، علی این که فصل من بخونیم براتون بقیهش باشه. الدلیل ان الله سبحانه، حالا اینجا فقط فرمودن که وحدت به چه معنا، اما دلیل نیاوردن، اما در فصل دوم دلیل میارن. الدلیل علی ان الله سبحانه واحد بالمعنیین، یه معنای این بود که واحد یعنی شباهت نداره به هیچی، کذلک ربنا، یکی هم احدی المعناست، یعنی وحدت حقی حقیقیه داره که سرا صرف هستیه، لایتناها هستیه. دلیل اینا چیه؟ الدلیل علی ان الله سبحانه واحد بالمعنیین من جهت نقل من الکتاب و سنت کثیر، از نظر نقلی کتاب و سنت فراوان، تو همین کتاب رساله توحیدی مرحوم علامه طباطبایی رسائل توحیدیه اونجا مفصل آیات و روایات رو بیان کرده، تو خود المیزان هم یه بحثی راجع به توحید مفصل داره، اونم حالا من حادث رو براتون میارم بعدم میگم. و من جهت العقل، حالا از نظر عقلی دلیل چیه؟ میفهمه انه از زبجل لاکان منقسمن فی وجود او عقل او وهم. اگر خداوند در وجود منقسم بشه، یعنی مثلا دو تا وجود شده یکی وجود، او عقل یا جنس و فصل مثلا داشته باشه، یا وهم بگیم طول و عرض و عمق و اینا داره، گرچه ما نمیتونیم مثلا اینو تجزیه کنیم، جزء لا یتجزاست، ولی وهم ما میتونیم بگیم بالاخره طرف راستش خیلی طرف چپشه، ولی اینکه نتونیم با وسایل اینو تقسیم کنیم. اینم بود در فلسفه در بدایه و نهایه مفصل بحث شده، ان شاء الله منم توضیحات بیشتری بعدم میدم. لان کل ذی جزءن فانما هو بجزئه یتقوم. خب اگر جزء داشته باشه، تقوم ذی جزء، تقوم مرکب به اجزای دیگه، بنده جزء دارم. خب اگر بخواد حقیقت من بود، دست میخوام، پا میخوام، گوش میخوام، اجزا میخوام دیگه، تو اجزا نباشه که من نمیتونم باشم که. پس اگر جزء داشته باشه، تقوم ذی جزء یعنی مرکب به اجزای، و به تحققه یتحقق، اگه اجزا باشه این مرکب هم هست، کل هست، و الیه افتقر، و هر مرکب نیازی به چی داره؟ اجزا داره دیگه. و هو الله سبحانه، در حالی که خداوند متعال غنی مطلقه، واجب الوجود به ذاته، واجب یعنی نیاز به هیچی نداره، واجب اگه نیاز داشته واجب نیستش که اصلا، واجب یعنی اونی که هیچ نیازی نداره، محتاج به هیچی نی، نه محتاج به اجزا، کل غیر جزئه. این کتاب مثلا کلش یه چیزیه، اجزا مثلا 800 صفحه داره، اینا هر کدوم، این کل 800 صفحه نیاز میشه به یکایک که این صفحات داره. و خدا اگه بنا بشه که محتاج باشه، یعنی ذات خدا نیازمند به غیر خودشه، ذاتش غیر اجزایه، کل غیر اجزایه. و ایزن لا کان جز جز این لکان جزءه متقدم. اگر خدا جزء داشته باشه، اول اجزا میاد بعد کل میاد دیگه، اول این ورقه ها میاد بعد کل کتاب تشکیل میشه. و اولا فیکون الجزء اولا بن یکون اله، پس اون جزء نیازش کمتر از این کله، اون اول باید باشه دیگه، پس اون باید خدا باشه که اوله، که نیاز نداره به این، این که نیاز به او داره. و من هنا یظهر ان وجوده عز و جل لیس معنا وراء ذاته جل و عز زایدن علیه، وجود خدا چیزی ما وراء ذات نیست، همش همون ذاته، ذات بسیطه، جزء نداره، بل هو عین الوجود البحد یعنی وجود بسیط، الغیر المنقسم که منقسم نمیشه، لا وهمن که گفتیم طول و عرض و جزء لا یتجزا، ولا عقلا جنس و فصل، ولا عیناً که وجود خارجیش مرکب از اجزا باشه. و اذا کان کذلک کان واحدا بالمعنی الاخر ایزن، خب وقتی این چنین شد دیگه شباهتی هم نداره دیگه، اون من دو معنا بود، واحد لیس له فی الاشیاء شبه، وقتی این چنین شد که هیچ گونه تقسیم بردار نیست، رو هر چی ما میبینیم مخلوقن، مخلوقاتم چی هم تقسیم بردارن، پس دیگه شباهت هم خدا به هیچی نداره، وقتی جز نداشت بسیط بود به هیچی شبیه نیست، چون هر مخلوقی اجزایی داره مرکبه. ولا شریک له ولا نظیر از لا تعدد فی صرف شیء، گفتم آب صرف تعدد نداره، یک آب بیشتر نیست، آب مطلق همه آبای عالمو میگیره، دو تا آب نمیشه که، آب مطلق، آب مقید میشه، آب حوض، آب استخر، آب دریا. و نعم ما قیل صرف الوجود، خدا صرف هستیه، الذی لا اتممه، کامل تر از صرف وجود نیست، کل ما فرسته و ثانیان، هر چیزی که دوم بشموری حساب کنی اولیه. آب گفتی شما، آب مطلق گفتی، خب بعد بگی آب دریا، خب آب دریا همون آب مطلقه دیگه، اما آبی که گفتی دریا هم گره، پس کل ما فرسته و ثانیان چی میشه؟ آد اولا. وجود هستی مطلق گفتی، بعدم گفتی یه هستی دیگه، خب مطلقی گفتی این هستی هم گرفته بودی، مطلق گفتی دیگه، هستی همه هستی رو گرفته بود، پس نمیتونی یه هستی در مقابل اون بگیری. فیضا نظر تفه هوبه هوبه ازلام ایزه فی صرفشه، تمایزی نیست دیگه، آب هیچ تمایزش نیست، اگه گفتی آب استخر، آب دریا، تمایز، این غیر از اونه، اما اگه آب گفتی، آب همه آبا رو گرفت. فاذا شهد الله انه لا اله الا هو، خود خدا شهادت میده، یا من دل علی ذاتی، اگر خدا خداست و واجب الوجود و هستیه، صرف هستیه، هیچ گونه جزئی نداره، هیچ گونه نیازی نداره، واجب رو که شما تصور بکنی خود واجب، هم برهان صدیقینی که اینجا توضیح مفصلی علامه طباطبایی اصول فلسفه داده، آیت الله جوادی هم میده در کتابای مختلف، این میشه واجب الوجود به ذات، خودش شهادت بر خودش میده. این برهان صدیقینی باید توضیح بده، اینجا می توضیح میخواد، اینا که ایشون فهمیده خودش بلد بوده و خونده خدمت استادش مرحوم امام الله صدرا و کتابای دیگه و اینا داره توضیح میده. خیلی توضیحاتش باید اینا رو کنارش بذاریم تا روشن‌تر بشه. یه لا وهم و لا وجود و لا عقل میفرمان، اما اینا خود دیگه توضیحات فلسفی داره که حالا ما یه قدش گفتیم، بقیهش هم میشه حداقل دفعه دیگه ما بیام همین رو توضیح بدیم، خودش خیلیه، بقیهش هم میمونه برای سال دیگه انشاءالله. قال بعض العلماء المتفرد بالوجود، اصلا اونی که هست فقط خداست، خب الله سبحان از لیس موجود معه سوا، دیگه در کنار خدا هیچی نیست، همه مخلوق خدا، آیات خدا، خودی ندارن در مقابل خدا. فإنما سواه اثر من آثار قدرته، هرچی هست و نیست آثار قدرت خداست. لا قوام له بذاته، خودش رو پای خودش نایستده، هرچی داره از خدا، بل هو قائم به خدا، خودش قائم به خودشه. فلم یکن موجودن محفظ، با خدا چیزی نیست در کنار خدا که مستقل باشه، هرچی داره از او داره. لأن المعیه، اگه بخواد یه چیزی در کنار با خدا باشه باید استقلال داشته باشه تا با خدا باشه، در صورتی که استقلالی نداره. اگر با خدا باشه باید اینم یه خدایی باشه، واجب الوجود به ذات باشه، در کنار خدا قرار بگیره، این که در خودش هیچ چیزی نداره، هر چیزی از خدا داره. و خدا گفتیم صرف هستی، کمال مطلقه و جا برای غیر نمیذاره، منزه هر نقصیه. ول مساوات فی رتبه، اگه بنا بشه دو چیز با هم دیگه مساوی باشن، لازمش چیه؟ اینکه خدا یه چیزایی داره که این نداره، این داره که خدا نداره، پس این میشه چی؟ نقص، کامل نیست. بل الکمال لمن لا نظیر له فی رتبته، کسی که هیچ در رتبه خدا هیچ نظیر نداره اون میشه کامل، کامل مطلق، بقیه دیگه چی میشه؟ ناقص. و کما ان اشراق نور الشمس فی اقطار الافاق لیس نقصا فی الشمس، حالا یه مثالی میخواد بزنه که چطور میشه دیگران هستن ولی در کنار خدا نشاید که نام هستی برن، بگیم ما هم هستیم خدام هست، مثل اشراق شمس میمونه. خب الان شما هر چی در عالم زمین، در کره زمین ببینی، و فرض اینم هست که ما خورشید دیگه ندیدیم، برای ما نور افشانی نمیکنه، خورشید ما یکی بیشتر نی، خب درست یک خورشید است، هر چی هم نور داره از اون داره، نمیشه گفت اینه در مقابل خورشیدن، اینا نورشون از خورشیده. حالا هر چی هم نور داره، هستی داره، از خدا داره، پس ما خودش مستقل نی. کما ان اشراق نور الشمس فی اقطار الافاق لیس نقصا فی الشمس، نمیگه آقا اینم نور داره، این نور از خداست، پس نقص در شمس، هر چیزی از اون شمس داره. الله نور السماوات و الارض، بل هو من جمله کمال، تازه این نوری هم که من دارم از کمال همون خورشیده. و انما نقصان الشمس، در صورت این شمس ناقصه که یک شمسی در کنار اون باشه، ولی اگه نباشه ما باشیم و همین خورشید منظومه شمسی ما، این نقصی نداره. تساوی ها فر رتبه، که اون شمس دیگه هم در کنار این بلکه قوی تر از این باشه. و کذالک وجود، البته این حالا که این مار اون موقع است که هنوز شمس و اینا خورشیدای فراوان کشف نشده بوده ها، بله اصلا اون خورشید فراوان کشف بشه کاری به ما نداره، ما نورمون از این خورشیده. فن نما نقصان و شمس به وجود شمس اخرى، تصاوی مثال میخواد بزنه، لیس من دعو المحسنین المناقشه فی المثال، تساوی ما فی المثال. فکذالک وجود و کل ما فی العالم یرجع الی اشراق انوار القدره فیکون تابعا، فاذن معنی الربوبیت تفرد بالوجود، هستی فقط مال اونه و هو کمالون. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.